فيمكن أن يكون هناك بعد يشتمل على جميع ذلك الممكن، وإلا فيكون إمكان وقوع الأبعاد إلى حد ليس للزائد عليه إمكان. بهترین داشتیم که ابعاد اجسام نمی توانند نامتناهی باشند. همه اجسام متناهی هستند، چه اجسام جزئیه و چه جسم کل. جسم نامتناهی ندارد. برای اثبات این مدعا ایشون یک قیاس استثنایی میاره که در جلسه گذشته توضیح داده شد و همونطور که عرض کردیم چهار تا مقدمه در تمامیت این قیاس نقش دارن. این چهار تا مقدمه رو در جلسه گذشته تبیین کردیم. بعد از اینکه چهار تا مقدمه تموم شد ایشون وارد استدلال میشه. بیان مطلب که باید مختصرا تکرار بشه این بود که اگر تناهی ابعاد حق نباشد و ما جسم نامتناهی بتونیم داشته باشیم، لازمش اینه که بتونیم از یک نقطه دو امتدادی رو که با هم فاصله پیدا میکنن اخراج کنیم. یعنی دو خط رو مثلا از یک نقطه شروع کنیم، این دو خط در اون نقطه به هم متصل باشن ولی هر چقدر جلو میرن از هم جدا بشن و فاصله بینشون اضافه بشه. البته عرض کردم که لزومی نداره دو خط باشه، میتونه دو تا سطح باشه، میتونه دو تا جسم باشه، ولی چون مصنف فرض کرد که از یک نقطه دو تا امتداد رو شروع میکنیم، تعبیر به نقطه کرد از یک نقطه دو تا امتدادی که شروع میشن خط کرد. اون اگه تعبیر به نقطه نکرده بود میتونستیم بگیم دو تا خط یا دو تا سطح یا دو تا حد یا دو تا جسم، فرقی نمیشه. الان هم خیلی مهم نیست. بالاخره چون ایشون تعبیر به نقطه کرده ما هم تعبیر به خط میکنیم. دو تا خط از یک نقطه ادامه میدیم و بین این دو خط رو به وسیله ابعادی پر میکنیم. این دو خط مثل دو ضلع مثلث پیش میرن که رقص مثلث مثلا روی زمینه، این دو تا ساق مثلث دارن جلو میرن، میخوان تا بی‌نهایت برن تا قراره که ما بوده نامتناهی داشته باشیم. خب اگه بود نامتناهی داشته باشیم این دو تا خط میتونن تا بی نهایت برن، حالا چه تو خلا چه تو ملا که اینا دیروز گفته شد. گفتیم که بین این دو خط دائما فاصله اضافه میشه، به طوری که اگر اولا فاصله یک متر باشه بار دوم فاصله میشه یک متر و نیم، بار سوم میشه دو متر، بار چهارم میشه دو متر و نیم و هکذا پیش میریم که نیم متر نیم متر اضافه میکنیم. یعنی نیم متر رو واحد میگیریم که واحد واحد اضافه میشه. گفتیم بله مقدمه اولمون همین بود که از یک نقطه دو تا امتدادی که بتوانن از هم فاصله بگیرن اخراج میکنیم که به سمت بی نهایت برارن. این مقدمه اول بود. مقدمه دوم این بود که میتونیم بین این دو خط ابعاد متعددی رو که هر کدوم بر بعد قبلی به اندازه یک واحد اضافه دارد ایجاد کنیم و رسم کنیم. مقدمه سوم این بود که این ابعاد بی نهایت هم تعدادشون بی نهایت هست. یعنی اول یک و بعد یک و نیم و بعد دو و بعد دو و نیم و بعد سه، همینطور تا بی نهایت میدیم. تعداد این خطوطی که ما ابعادی که میتونیم بین این دو خط فرض کنیم بی نهایت. فرض مقدمه چهارم این بود که هر یک از ابعاد مشتمل است بر تمام مادون خودش مع اضافتین. یعنی مثلا بعد دوم که خط دومه، خط دومی که در دهانه این مثلث قرار میگیره مشتمل است بر خط اول با اضافه. خط اول یه متری بود، خط دوم یه متر نیمیه، یعنی همون یه متر رو داره به علاوه یه متری. خط سوم خط دوم رو داره، خط اول هم داره، یعنی خاص خط یک متر رو داره، نیم متر دومی رو داره، یه نیم متر هم خودش اضافه داره به حاجبه تا آخر. پس توجه کردیم که این چهارت مقدمه تمام شد. حالا بعد از اینکه این چهارت مقدمه رو گفتیم شروع به استدلال میکنیم. میگیم که پس ممکن است این فیمکن به نظر خواجه از جرم ابتداء استدلاله و به نظر سخت اون ایت زیادت همچنت ابتداء استدلاله. حالا به نظر خواجه میخوام یه خود مطلب بیان کنیم. میگیم از ابتداء استدلال به این صورتی، با این چهارت مقدمه که گفتیم نتیجه میگیریم که پس بین این دو ضلع مثلث و دو ساق مثلث یه بعدی میتوانیم داشته باشیم که بر تمام این ابعاد ممکنه مشتمل باشد. یعنی ابعادی بین این دو ساق مثلث ممکن وجود بود، بین این دو ساق مثلث ابعادی ممکن بود، بعد اول یک متر، بعد دوم یک متر نیم، سومی دو متر و هاشفه تا آخر. که در جلسه گذشته ما اسم این ابعاد گذاشتیم دیم، دیم‌های متعددی که بی‌نهایت بودند در این دهانه دو ضلع مثلث که اسمشون الف و ب بود واقع می‌شدند. ما در بی‌نهایت به یه خطی خواهیم رسید، به یه بعدی خواهیم رسید، به یه دیمی خواهیم رسید که مشتمل بر تمام دیم‌ها هست، بر تمام دیم‌های ممکن، یعنی مشتمل است بر بی‌نهایت، چون جیم های ممکن بی نهایت بودند. یه بعدی پیدا میکنیم که مشتمل است بر تمام این ممکنات، یعنی مشتمل است بر این تعداد بی نهایت، قهران خودشان باید بی نهایت بشه. از شدیم اینجا استدلال تمامه. به محضی که به اینجا برسیم مصنف میگه پس یه خط بی نهایتی بین دو تا خط الف و ب قرار گرفت. از طرف این خط بی نهایته، از طرف این محصول بین حاصلینه، یعنی الف و ب او رو بستند، لازم میاد که هم بی نهایت باشه هم محصول بین حاصلین یعنی متناهی باشه. این اجتماع نامتناهی و متناهی است که میشه تناقض بین دو چیز. پس این فرض باطل میشود، یعنی تالی باطل میشود. مقدم هم که دو بعد بی نهایت داشته باشیم باطل میشه. گفتیم اگر بعد بی نهایت داشته باشیم لازمش این است که بتوانیم دو خط اخراج کنیم و به این نتیجه‌ای که گفتیم دست پیدا کنیم، که دو خط بی نهایت داشته باشیم، بین این دو خط بی نهایت و یک خطی که مشتمل است در تعداد ابعاد نامتناهی و نتیجه تان خودش هم نامتناهی دست کنیم. دیدیم که این نشد. اگر ما بعد نامتناهی داشتیم لازمش این بود که بتوانیم این کار بکنیم، یعنی دو تا امتداد بی نهایت اخراج کنیم، این دو امتداد بی نهایت رو با یک بعد بی نهایت پر کنیم. این لازمش این بود که بتونیم این کار بکنیم، در حالی که این کار شدنی نیست، چون اون بعدی که میخواد بین این دو خط پر کند محصول بین حاصله یعنی متناهی است. دیگه نمیتونیم نامتناهی فرضش کنیم، چون اگه نامتناهی فرضش کنیم با این که قبول داریم متناهی است و محصول بین حاصله اینه، جنبه نقیزه لازم نیست. پس تالی مشتمل بر نقیزه اینه، و چون مشتمل بر نقیزه نباطله. اگر تالی باطل شد مقدم هم باطله. مقدم این بود که ما بعد نامتناهی داشته باشیم. از شدم اینجا دیگه استدلال تمامه، مصنف میتونست اینجا برسونه مطلب رو تمامش کنه، ولی مماشاتن میگه که دو فرض مطرح میکنه. یه فرض این که ما دسترسی پیدا کنیم به یک بعدی که اسمش دین است و مشتمل است بر تمام دین های قبل، یعنی مشتمل حالا قبل و بعد نگیم، مشتمل است بر تمام دین ها. یه بعدی باید داشته باشیم که مشتمل باشد بر تمام دین ها، مثلا تمام دین ها نامتناهی هم او هم باید نامتناهی هست. این یه فرض. یه فرض اینه که نه بادی پیدا کنیم که مشتمل بر همه نیست، فقط مشتمل بر مادی میشه، موافقش مشتمل نیست، یعنی بر همه مشتمل نیست، بر بی‌نهایت مشتمل نیست. فرض اول این بود که یک بعدی داشته باشیم مشتمل بر بی‌نهایت و خودش بی‌نهایت شود. فرض دوم این بود که یک بعدی داشته باشیم نه مشتمل بر بی‌نهایت، مشتمل بر مادی خودش و مادی نشون متناهی است و خودش هم نشون متناهی. حالا ایشون می‌فرماید حالا شما بین این دو خط که دو ساق مثلث رو با چه بعدی پر می‌کنید؟ اگه با اون بعد اول که بی‌نهایت پر کنیم، لازمش اینه که محصول بین حاصلین باشه نامتناهی. اینجا می نقیزه این علم باطلش شد. اما اگر بخواهی با یک خط دیگری که مشتمل بر مادون خودش ولی مشتمل بر همه ابعاد بی‌نهایت نیست پرش کنی، لازمش اینه که اون خط متناهی باشه. اگر اون خط متناهی است، ساق مثلث هم متناهی است. یعنی یه جا رسیدی که ساق مثلث رو از حرکت انداختی، اونجا بین این دو ساق رو با یه بعد متناهی پر کردی که هم اون بعد متناهی است، هم دو ساق مثلث متناهی. و این علاوه بر این که خلف فرضه، فرض بر این بود که این دو خط برن تا بی نهایت، علاوه بر این که خلف فرضه مطلوب ما رو نتیجه میده، یعنی نتیجه میده که ابعاد همشون متناهی هست و ما دنبال که چیز غیر از این نمیگشت. بنابراین فرض اول داشته باشی از باب این که تالی باطل است، بطلان مقدمه که مطلوب ماست نتیجه میده. فرض دوم هم داشته باشی علاوه بر این که خوف ورده مطلوب ما نتیجه میده، پس حد به فرض متظن این هستن که مطلوب ما نتیجه گرفته بشه. مصنف از و الا فیکون وارد فرض دوم میشه. عبارت رو دقت بکنید. سیم کن ان یکون هونا که بودم که من دیروز خوندمش، این فرض اول میگه. و الا فیکون وارد فرض دوم میشه که این فرض دوم طولانیه، دو مرتبه مطالب دیگری باید به زمینی باشه که در متون بعدی زمینی میشه که ایشون باید بفهمونه که این مطلب خود فرضه و باید بفهمونه که مستلزم مقصودی ماست. اینه تیچه هاییست که بعدا میاد. حالا عبارت رو دقت بکنیم، من عبارت از خارج گفتم بخونم. سیم کن صفحه 60 این سطر دوم. سیم کن ان یکونه هناکه بعدون، با توجه به اون چهار تا مقدمه‌ای که قبلا گفتیم، ممکن است که هناک، یعنی در این بی‌نهایت، در این دور دورها که این دو تا خط به ساق مثلث رستند، در اونجا بعدی بین این دو تا ساق ممکن است وجود داشته باشد که یشتمل علی جمیع ذلک الممکن. ممکن عبارتی بود از ابعادی که این دهنه مثلث رو پر می‌کردن که تعدادشون نامتناهی بود. گفتیم که تعداد نامتناهی این ابعاد ممکن است. خب حالا میگیم یه بعدی پیدا میکنیم که بر تمام این ممکنها مشتمل باشد، یعنی بر تمام این ابعاد ممکنه مشتمل باشه، و چون ابعاد ممکنه بی نهایتن، اون بعد مشتمل بر این ابعاد هم قهرن بی نهایت میشه. پس این عبارت مثل اینی که اینطور گفته شود، فیمکن ان یکون هناک بعدا غیر المتناهی. عبارت رو به این صورت میشه درش بیاریم. فیمکن ان یکون هناک، یعنی در اون بی نهایتی که این دوتا ساق رفتن، ممکن است بعد نامتناهی باشه. به جای بعد نامتناهی ایشون میگه بعدی که مشتمل باشد بر تمام این ابعاد ممکنه. ابعاد ممکنه چون بی نهایت بودن، بعدی که مشتمل بر ابعاد ممکن است اونم میشه بی نهایت. این یه فرق که اگه این باشه محضورش اینه که محضور بین حاصله میشه، جمع نقیزه لازم میاد و باطل است، تالی رو باطل میکنه، بعد برمیگرده مقدمه رو باطل میکنه. اصلا استدلال اینجا تموم میشه. اما ایشون میخواد استدلال ادامه بده. و الا، یعنی اگه این فرض قبول نکردی، گفتی یه بعدی که مشتمل است بر تمام این ممکن نداری، بعدی پیدا کردی که مشتمل است بر بعضی از این ممکن ها نه بر همشون، خب بعضی که متناهیه، یعنی مشتمل شد بر متناهی. و الا فیکون امکان وقوع الابعاد الى حد. اگر تو یه جا بعدی پیدا کردی که ابعاد ما بعد رو مشتمل نبود، پس قهرن تو تعداد ابعاد رو تا یه حد رسوندی گفتی تا اینجا ممکنه بعد از این دیگه ممکنه، یعنی یه جا توقف کردی. ما گفتیم که در مقدمه سوممون گفتیم توقف نمی کنی. این ابعادی که دارن اضافه میشن ممکن است تا بی نهایت برون، یعنی تعدادشون تا بی نهایت بره. این در مقدمه سوم بود. حالا شما میگید که نه، به یه جا میرسیم که بعد مشتمل است بر مادونش، مشتمل بر همه نیست، یعنی دیگه مافوق نداره، یا اگر مافوق داره دیگه ما نرسیم به سمت مافوق، یعنی یه جا توقف کردیم. پس رسیدیم به یه بعدی که دیگه بالاتر از اون ممکن نیست بریم. خلاصه فرض شد دیگه، فرض ما در مقدمه سوم این بود که به هر بعدی که رسیدی میتونه بعد بعدی هم داشته باشی، یعنی جایی لازم نیست توقف کنی. در بعدی که اسمش دیمه ها، هر چقدر پیش رفتی دو مرحله میتونی پیش بری. اینا همه دیگه سازی داده شد. و الا یعنی اگر به این چنین بعدی که مشتمل است بر تمام این تعداد نامتناهی دسترسی پیدا نکردی، بلکه بر یک بعدی دسترسی پیدا کردی که بر همه مشتمل نیست، فیکون و امکان وقوع الابعاد الی حد خبر یکون است، یعنی امکان وقوع ابعاد تا یه حدی، از اون حد دیگه تجاوز نمی کنی. یعنی این ابعادی رو که ما اسمش رو نجیم گذاشتیم تا یه حدی میتونی ادامه بدی، که وقتی به اون حد رسیدی این حد مشتمل بر تمام مادون هست، ولی دیگه بعد از این نمیتونی جلو بری. چون اگر جلو رفتی این حد مشتمل بر مافوق خودش که نیست. شما الان داری فرض میکنی که مشتمل بر همه نیست، مشتمل بر همه نیست یعنی مشتمل بر ما بعدش نیست، یعنی مشتمل بر ما قبلش که ازمان هست، مشتمل بر ما بعد نیست. پس یعنی ما بعدی نداری، ما بعدی نداری، یعنی نرفتی بالاتر، همینجا که رسیدی توقف کردی. فیکون و امکان وقوع الابعاد الی حد، پس امکان وقوع ابعاد تا یه حدی میباشد، یعنی امکان تا یه حدی که سر اون حد که رسیدی دیگه نمیتونی جلو بری و بعد بعدی تصور کنی. لیس للزائد علیه امکانون، این لیس للزائد علیه امکانون بیان همین مطلب فیکون و الی حد بنه. وقتی به یه حد رسید معنیش اینه که دیگه زائد بر این حد امکانی نیست، یعنی دیگه نمیتونی جلوتر از این بعد بعدی تصور کنی. خب این اگر باشه، اولا خود فرض شد، چون در مقدمه سوم فرض کردیم که میتونیم تا بی نهایت بریم، ولی الان یه دفعه متوقف شدیم نرفتیم تا بی نهایت. اولا خود فرض شد، ثانیا بالاخره این بعدی که الان شما متوقفش کردیم بعد محدوده، اگر این بعد محدوده اون به طرف ساق مثلث هم محدوده، یعنی هر سه شدن متناهی و مطلوب ما نتیجه گرفته شد. هر چرم عبارت مصنف هنوز تمام نیست، بعدا در کتاب ما در صفحه 68، الان صفحه 60 در 68 دنبال این عبارت میاد، فیکون و انما یکون و وجود البعد المشتمل، دنباله همین و الا فیکون امکان و قول عباد الى حد بنه. این و الا فیکون امکان و قول عباد الى حد بنه یه قیاس استثنائی است که بخشش در اینجا ذکر شده، مازادش در بعد ذکر میشه، لذا الان ما قیاس استثنائی در همجا میبریم قطعش میکنیم، بعدم که به اون متن مصنف رسیدیم دوباره بعد برگردیم اینجا تبدیل کنیم که وقف کنیم اون قسمت متن بعدی رو به این قسمت وصلش کنیم تا مطلب روشن بشه. ولی فعلا که در اینجا ورودیم ذهنمون رو خالی میکنیم، نه خالی بکنیم یعنی یادمون بره ها، خالی میکنیم که وارد مطلب بعدی بشیم، دو مطلب بعد که به اونجا رسیدیم متذکر این مطلب میشه. خب خواجه شروع میکنه به شرح، میفرماد که این مسئله که ما الان درش وارد شدیم مسئله ای به نام تناهی ابعاد، این مسئله اسمش تناهی ابعاد و یکی از مقاصد علم طبیعیه. در اینی که مقصد مبدأ هم هست، یعنی مقدمه هم هست، هم خودش مقصده یعنی یه مسئله هست، هم مقدمه هست یعنی زمینه میشه برای اثبات مسائل دیگه، ازش میتونیم استفاده های دیگه هم بکنیم. گذشته از این که خودش یکی از مباحث مقصود است، گذشته از این مقدمه هم است برای مسائل دیگر، هم مقدمه است برای مسئله طبیعی، هم مقدمه است برای مسئله الهی. یعنی هم بعضی مسائل طبیعی رو از طریق این مسئله اثبات میکنیم، هم بعضی از مباحث الهی رو از طریق این مسئله اثبات میکنیم. یکی از مسائلی که ما در پیش داریم که خودش هم مسئله طبیعی است، مسئله محدد الجهات است که اینو من لازم مختصران اشاره میکنم. اون مسئله وابسته به تناهی ابعاده. اگر ما تناهی ابعاد رو نداشته باشیم، اثبات محدد الجهات ممکن نیست. و در اون مسئله ما اثبات محدد الجهات میکنیم، پس از این مسئله تناهی ابعاد باید استفاده کنیم. توضیح راست اینه که ما دو تا جهت در فلسفه داریم، یعنی دو تا جهت حقیقی داریم. در عرف 6 تا جهت داریم، یعنی در فلسفه 2 جهت داریم. در عرف فوق، تحت، این شد 2 جهت، امام، خلف، این هم شد 4 جهت، یعنی یسار شد. ما در عرف 6 جهت داریم، بالا و پایین، جلو و عقب، راست و چپ. اما در فلسفه فقط 2 جهت داریم، فوق و تحت، یمین و یسار و قدام و خلف. هیچ کدام از این 4 تا رو فلسفه جهت حقیقی نمیدونه. میگه قدام اینجاست، خلف اونجاست، تو روتو برگردون، قدام و خلف عوض میشه. چیزی که عوض میشه همه جزئی و بر فلسفه در جزئیات بحث میکنه. یمین یسار هم همینطوره، یمین یسار اینطوره، این طرف راست، این طرف چپ. اگه جامون عوض کنید راست چپ عوض میشه. ما یه راست چپ حقیقی نداریم، یک جلو و قدام و خلف حقیقی نداریم، اما فوق و تحت، فوق و تحتی داریم که اضافیه. مثلا الان ما فوق اتاق پایین هستیم، ولی اگر کسی بالای اتاق بالا باشه ما میشیم تحت، ما که فوق بودیم میشیم تحت. پس این میشه اضافی، این هم در فلسفه رفت نمیشه، چون فوق و تحت اضافیه، فوق و تحت اضافی عوض میشه. اینی که الان فوق است نسبت به مادون خودش، تحت است نسبت به موافق خودش. و این هم جهتی نیست که فلسفه ازش بحث کنه. فوق و تحت حقیقی مورد بحثی که یک جایی باشه فوق باشه، بالاترش دیگه چیزی نباشه، هر کارش کنی فوق باشه. یه جایی هم باشه تحت باشه، اینم دیگه پایین تر از اون وجود نداشته باشه، هر کارش کنی اینم تحت باشه. اینو میگیم فوق و تحت حقیقی. حالا داریم یا نداریم؟ فلسفه میگه داریم، فلسفه میگه داریم. چجوری این فوق و تحت حقیقی رو تعیین میکنه؟ میگه که عالمی که ما الان در زندگی میکنیم مرکب است از طبقاتی، و طبقات این چنین هم که الان عرض میکنیم، خاک در همین جایی که ما هستیم، همین زمین، این طبقه اول خاک، پایین تر از همه طبقات، بقیه طبقات روی این چیده میشه میره بالا. خاک اولین طبقه، آب چه خاکی احاطه کرده منتها نه احاطه تام، طبقه دوم، آب طبقه دوم، هوا که این دوتا رو احاطه کرده طبقه سوم، آتش که این ستا رو احاطه کرده طبقه چهارم. این چهار طبقه عالم عناصر هست. بعد از اینکه آتش تموم شد افلاک شروع میشه. فلک قمر که احاطه کرده آتش رو، این که پنجم که فلک اوله، بعد فلک اول، فلک قمر، بعد عطارد، بعد زهره، بعد عطارد، بعد شمس، بعد مریخ، زحل، مشتری، این مشتری زحل، هشتم ثوابت، تا اینجا رو عرفتی آمد. بسیموس آمد اضافه شد، نهم فلک الافلاک، نهم فلک الافلاک. به فلک الافلاک که میزین تموم میشه، یه ما بعد فلک الافلاک میگن که دیگه ما بعد خلق لفظ چی؟ نه خلق است نه ملأ، نه پره نه خالی. بعد گفته میشه که نه پره نه خالی یعنی چی؟ میشه نه پر باشه نه خالی، میگم بله. عدم ملکه است. یعنی جایی رو ما میگیم خالی که صلاحیت داشته باشد پر باشد و پر نباشد. اگر پر نبود میگیم خالی. جایی که صلاحیت دارد پر باشد، اگر پر نبود میگیم خالی. عالم مجرد است که صلاحیت پر بودن ندارند، اگر خالی باشند بهشون خالی گفته نمیشه. ما بعد فلک نهم اصلا قابلیت ندارد که جسمی درش قرار بگیره که ما بگیم پر یا بگیم خالی. اونجا نه پر صفت میکنه نه خالی صفت میکنه. پس آخر جهان و بام جهان فلک الافلاک، یعنی فلک نهم، پایین ترینه. دقت کنید، پایین ترین قسمت از عالم خاکه، یعنی کره زمین. بالاترین قسمت عالم محدب فلک الافلاک، نه مقعرش، محدبش، محدب فلک الافلاک آخرین قسمت عالم و بالاترین. خب حالا بالا بودنی که دیگه بالاتر نداره، پایین بودنی که پایین تر نداره مشخصه. پایین تری که پایین تر ندارد مرکز فلک الافلاک، یعنی زمینه. زمین مرکز همه کراتی است که دورش احاطه کردن. همه این کرات متحول مرکز هست، این یه مرکز دارد که همه دور هم احاطه کردن. مثل دوائری که هر یک به دیگری احاطه داره، ملاحظه بکنید یک مرکز هست که اون مرکز اولین دایره برای همه دایره ها مرکزه. اینو میگن دوائر متحول مرکز، که همه دور هم رو احاطه کردن و یه مرکز داره. این افلاک و کرات مثل آب و هوا و آتش و اینا همه یه مرکز دارن که خاکه، یعنی زمینه. پس زمین مرکز همه، در واقع مرکز اون فلک الافلاک هست. پس زمین مرکز فلک الافلاک، پایین‌ترین چیزه، پایین‌ترینه. محدب فلک الافلاک بالاترین چیزه. پس فلک الافلاک بالاترین رو با محدبش تعیین میکند، پایین‌ترین بالاترین رو با مرکز با محدبش تعیین میکند، پایین ترین رو با مرکزش تعیین میکند. به این جهت به فلک الافلاک میگن محدب الجهات، یعنی محدب یعنی معین، یعنی معین کننده جهات. جهات هم یعنی فوق و فوق، جمعش جمع منطقی بیش از دوتا نیست. محدب الجهات یعنی معین کننده فوق و فوق. فلک الافلاکی که معین کننده، فلک الافلاکی که تعیین میکند بالاترین بالا کجاست، پایین ترین پایین کجاست. میگه مرکز من پایین ترینه، محدب من بالاترینه. پس فوق حقیقی یعنی محدب فلک و فلک الافلاک، و تحت حقیقی یعنی مرکز این فلک. این فلک با مرکزش تحت حقیقی رو و با محدبش فوق حقیقی رو تعیین کرد. به این جهت بهش گفتیم محدد الجهات. حالا اگر ابعاد نامتناهی بودند، ما بعد از فلک الافلاک هم دیگه جسم داشتیم. فلک الافلاک آخری حساب نمیشد، فوق همه حساب نمیشد، وقت نمیتونست محدد الجهات باشه. بله تحت تعیین میشد، میگم مرکز من تحته، اما فوق دیگه تعیین نمیشد، چون روی فلک الافلاک هم دوباره جسم بود. جسم ادامه داشت تا بی‌نهایت. پس فلک الافلاک بالاترین نبود، نمیتونست فوق رو تعیین کنه. اگر چه سفل تحت رو تعیین میکرد، اما فوق رو تعیین نمیکرد. پس محدد الجهات درست نمیشد. اگر تناهی ابعاد نداشتیم، محدد الجهات نداشت. فلک الافلاک رو داشتیم، ولی فلک الافلاک محدد الجهات نبود. فقط میتونست سفل رو تعیین کنه، نمیتونست ال رو تعیین کنه. یه اشکالی ممکنه به ذهن شما برسه که چطور مرکز صفره، چطور مرکز تحته، در حالی که شما اگر دقت کنید میبینید این کره که الان ما روش هستیم قسمت بالای محدد الجهات میشه فوق، قسمت پایین محدد الجهاز که زیر پای ما رفته اون چی؟ اون صفر نیست؟ اون که پایین تر از زمین ما؟ جوابی میشه نه اون صفر نیست. برو اون ور زمین میبینی اونم بالاتره. اگر رفتی اون ور زمین میبینی اون قسمت محدد الجهاز هم بالاتره. هر جای زمین داری اونو بالاتر میبینی. پس صفر واقعی مرکزه. تو هر دایره همینطوره. تو هر دایره شما نمیتونید بگید این قسمت چون محیط دایره است، این قسمت محیط فوقه، اون قسمت محیط صفره. همه محیط فوقه، در دایره همه محیط فوقه و مرکز صفره. این دیگه مرکز و این که دارم عرض میکنم فوق صفر حقیقی ها، بله به حساب من، بله منی که اینجا وایسادم اون قسمت از فلک و الافلاک زیر پای منه، ولی این تحت اضافی، تحت اضافی مورد نظر ما نیست، تحت بالاضافه به من، یعنی نسبت به من اون قسمت از نسبت به من اون قسمت از فلک و الافلاک که زیر زمینه صفر حساب میشه، ولی واقعا با قطع نظر از نسبت گیری اون قسمت فوقه. پس مرکز صفره و محدب همه جاش فوقه، محدب فلک و الافلاک همه جاش فوقه. پس توجه کردید که اگر ما تناهی ابعاد قبول کردیم میتونیم محدب الجهات داشته باشیم، محدد الجهات فلک نهم میگیریم. اگر نه محدد الجهات نداریم، نه فلک الافلاک محدد الجهات نیست، اصلا برای محدد الجهات نداریم، چون صفرمون تعیین میشه، فوق تعیین نمیشه. فوق هر چی هم جلو برید بالاخره بی‌نهایتی دیگه، فوق او دوباره فوق دیگه هست، آخر سر به یه فوق حقیقی که آخری باشه نمیرسید. وقت جهات صفرش تعیین میشه، فوقش تعیین نمیشه، پس اصلا محدد الجهات نخواهید داشت. بنابراین مسئله تناهی ابعاد مقدمه است برای مسئله محدد الجهات، و محدد الجهات یه مسئله طبیعی است. پس مسئله تناهی ابعاد شد مقدمه برای یک مسئله طبیعی، مقدمه برای مسئله الهی هم هست. این وقتی بسیم عرض کنیم شد چرا اینا باطل شده، به این صورت طبقه بندی باطل شده، ولی فوق حقیقی و سفل حقیقی باز باطل نشد. بالاخره اگر بخواد چیزی، حالا ما فلک و الافلاک رو قدیمی ها محدد الجهات میگرفتن، حالا ما نمیگیریم محدد الجهات رو، ما صفتیم آسمان هفتم هم نه عرش میگیریم که آخر میگیریم، بالاخره باز یه محدد الجهات داریم. اما اگر همینطور ادامه بدیم تا بی نهایت اصلا محدد الجهات نداریم. امروزه ثابت شده که این طبقه بندی که قدیمی ها میگفتن درست نیست. خب اگر این طبقه بندی درست نیست، اونی که اونها به عنوان محدد الجهات تعیین میکردن درست نبوده، یه محدد الجهات دیگه داریم. بالاخره آخر سر این فضا، این عالم جسم به آخر میرسه یا نه؟ این که به آخر رسیده اون میشه محدد الجهات. نه عرش مادی، عرش مجرد هم گفتن، ولی عرش مادی، عرش مزارت مقام علم الهی رضی گفتن هیچ، ولی خود عرش مادی هم گفتن. حالا عرش مادی بگید که نداریم، اون آخرین قسمت مادی هر چی هست، آسمان هفته، آسمان هفته هم آخرین مادی نمیگیرید، آسمان اول بالاخره بیاد این عالم ماده تموم میشه. اونجایی که این عالم ماده تموم شد این دیگه میگه محدد الجهات همین الان ثابت میکنیم تو این مسئله ثابت میکنیم که عالم تموم میشه. وقتی ثابت کنیم که عالم تموم، محدد الجهات درست میکنیم. حالا محدد الجهات اون فلک نهم باشه یا بفرمایید عرش یا هر چی هست، بالاخره یه جای تموم میشه، اون محدد الجهات. ما الان اثبات میکنیم تنهایی ابعاد تا بعدن بتونیم اثبات کنیم محدد الجهات. اگر تنهایی ابعاد ثابت نکردیم، محدد الجهات ثابت نمیشه. حالا محدد الجهات هرچی هست، اینی که امروز باطل شده محدد الجهات بودن فلک نهم باطل شده، ما فلک نهمی نداریم، ولی محدد الجهات بودن یک چیزی باطل نشده. بالاخره یک چیزی آخر جهانه، آخر جهان ماده، او رو بهش میگه محدد الجهات. اگر ثابت کنیم تناهی ابعادی که نمیتونیم ثابت کنیم، چون امروزه ثابت شده قدیمی ها میگفتن خورشید که یکی از ستاره هاست با تمام توابعش که زمین است و بقیه، همه دارن به یه خط مستقیم با سرعت فوق‌العاده میرن، خط مستقیم نه دبرانی. خب اگه این مطلب ثابت بشه، خورشید الان چند میلیارد سال خدا خلق کرده؟ تازه این خورشید فقط، بقیه ممکنه قبل از خورشید هم داشته باشیم. خورشید چند میلیارد سال خلق شده، این داره به خط مستقیم میده، هنوز به آخر نرسیده، بعدها هم میده، بازم به آخر نمیرسه. به خصوص بنابر قول فلسفه که میگن خورشید ازلی و ابدیه، یعنی از بین نمیره، میگن خود خورشید ازلی و ابدیه، از بین نمیره. البته ازلی به غیر ها مثل خدا نیست، ازلی برادر یعنی خدا از ازل این آزلی تا ابد هم از بین نمیره. پس از شمس و کبرت اینا نمیتونن توجیه کنن، فلسفه نشه نمیتونن توجیه کنن، میگن خورشید از اول تا آخر هست. حالا کبرت ممکنه یه دیگه توجیه کنه، ولی خورشید از بین نمیره. خب خورشیدی که از بین نره از ازل تا ابد به خط مستقیم بره، اونم با این سرعت به آخر هم نرسه. خب چه فضای بی‌نهایتی؟ پس عالم جسم بی‌نهایته، عالم جسم بی‌نهایته. ما بله فلسفه عرض میکنه، فلسفه میگن این خورشید با آخر نمیرسه. تازه اون کسانی هم که میگن خورشید با آخر میرسه مثل صدرا که میگه خورشید خاموش میشه، اون میگه تازه یه خورشید دیگه درست میشه و او سیر این خورشید رو ادامه میده. یعنی خلق رو تمام نمی کنه. این خورشید میگه خاموش میشه، یه خورشید دیگه اون دوباره ادامه میده. پس علی حال صدا ختم نمیشه، به آخر نمیرسه. یعنی بعد لایتناها هست، اینا طبق مبانی خودشون دارن بعد لایت بعد متناهی درست میکنن. واقعش اینه که اینا جهان رو خیلی کوچیک دیدن، جهان خیلی کوچیک، اون جهان خیلی بزرگتر از اینه که اینا دیدن. تازه تمام اون که اینها میگفتن یه قطره از جهانه. حالا امروزه احتمال دیگه هم که دادن، حالا اینم خارج از بحثه ولی من عرض میکنم اب ندارم، امروزه احتمال دیگه هم دادن که احتمال خیلی قابل توجهیه، نمیشه ردشان کرد. گفتن که این ستاره ها و کهکشان هایی که ما میبینیم که بعضیشون امروزه ثابت شده 40 میلیارد سال نوری با زمین فاصله دارن. 40 میلیارد سال نوری فقط یک تلفظی که ما میکنیم، اگه تصور بکنید فوق‌العاده است فاصله است. 40 میلیارد سال نوری با زمین فاصله داره. هنوز کهکشان های دیگه هست که ما وسیله کشفشون رو نداریم. تمام اینها با آنچه که بعدها میخواد کشف بشه تازه پایان آسمان اوله، تازه پایان آسمان اوله. اما 7 آسمان داریم. در روایات داریم آسمان اول در مقابل آسمان دوم که حلقتون فی ثلاث، مثل یه انگشتری که توی صحرا بندازی، انگشتر اصلا به حساب نمیاد. یعنی آسمان اول با این همه عظمت تازه در مقابل آسمان دوم مثل یک انگشتر در یک دشته. بخ آسمان دوم باز در مقابل آسمان سوم که حلقت این فیزالات. بخ شما نیا کنید ببینید سبقت چقدر عظیمه. بعدش هم کرسی و بعدش هم عرش و اصلا دیگه واقعا تصور نمیشه انتها برای این عالم. این تازه عالم جسم میشه، این تازه عالم جسم. بعدم دیگه عالم مثال و عالم عقل واقعا فوق العاده است. این که قاضی سعید در شرح توحید صدق میگه خدا همه کاراش عجیبه، یا میگه که یا صدرا در اصلا میگه عالم و ربوبیه عظیم جدا. اینا معنی با این توضیح که جرد میکنه روشن میشه، حرفشون حرف درستیه. تازه ما که میگیم عظیم جدا یه اجمالی میفهمیم، اگه تفصیل بفهمیم که اصلا سرمون به دوران میفته، نمیتونیم تصور کنیم. خب حالا این عالم رو میتونیم کوچیکش کنیم بگیم یه جا آخرشه، بعد اونو بگیم محدود جا هستیم. این حرفای قدیمی ما این قبول نداریم. ولی عرض میکنم اگر عالم ماده تمام شود بالاخره یه محدود الجهاتی خواهیم داشت. اون محدود الجهات رو بفرمایید این فلک الافلاک نیست، بالاخره یه چیز دیگه هست. اگر تناهی ابعاد رو ثابت کردیم محدود الجهات ثابت میشه، اگر تناهی ابعاد رو ثابت نکردیم گفتیم این عالم بی‌نهایت محدود الجهات نداره. حالا ادله رو ببینید، ببینید ادله میتونم اثبات کنم. در این اول یه حرف خود خواجه قبول نمی کنه، دیروز هست که نه فخر اشکال می کنه، خواجه هم می گشکل سواره می کنه. در این اول که به نظر ابن سینا قوی ترین ذریعه قبول نمی کنه، دلیل دوستان که بعدش باشه. مثلا همه اینا میخونیم. تنهایی عبد اثبات نمیشه. یعنی آقایون اثباتش میکنن و مخلوق عنیش میگیرن. و دلائل دلیل. نه دلیل تمام نمیشه. نه دلیل در مقابلش داریم. دلیل تنهایی ابعاد تمام نمیشه. این دلیلی که الان میخونیم خود خواجه مبتلا به اشکال میدونستش، دو دلیل دیگر رو هم ابن سینا ضعیفتر از این دلیل اول قرار میده. یعنی تقریبا دلیل نداریم بر تنهایی ابعاد، نه دلیل داریم بر عدم تنهایی، دلیل نداریم بر تنهایی. الان محدد الجهات از طریق تنهایی ابعاد ثابت نشد، از طریق تنهایی ابعاد ثابت نشد، ولی محدد الجهات یه مسئله طبیعیه، مسئله الهی. اگر مسئله ای رو الهی، مسئله الهی رو مبتنی کردیم بر مسئله طبیعی و اون مسئله طبیعی هم باطل بود، این مسئله الهی، مسئله الهی دلیلش باطل میشه. دلیلش اگر مبتنی بر این مسئله طبیعی بود باطل میشه، نه خودش. خودش ممکنه از طریق دلیل دیگه اثبات بشه. بله؟ اگرم دلیل نداشته باشیم، دلیل در اختیار نگیریم، نمیتونیم حکم کنیم به بطلان. مگر دلیل بر علیه اقامه کنیم. این توجه داشته باشید، اگر ما در یه مسئله دلیل نداشتیم، چند دلیل داشتیم، اون دلایل همه باطل شدن، اون مسئله باطل نمیشه. اگر بخوام اون مسئله رو باطل کنیم، بعد دلیل بر علیهش بیاریم. صرف دلیل نداشتن مدعی رو باطل نمیکنه. ممکنه شما یه مسئله الهی رو طرح بکنید و تمام دلایل طبیعیتون باطل بشه، ولی باز نمیتونید حکم کنید که اون مسئله الهیتون باطله، مگر اینکه بر علیه اون مسئله الهی دلیل اقامه کنید. نظام فرو نمیریزه، دلیل رو ویران میشه. بله، دلیل بر اثبات، دلیل بر اثباتش نه. باشه، شما الهیاتتون باطل نمیشه، الهیاتتون بی‌دلیل میشه، ولی باطل نمیشه. به قول شما میگی به هم میریزه، به هم نمیریزه. الهیات اگر این مسائل باطل بشه به هم نمیریزه، مگر اینکه شما با دلیلی که بر علیه شقامه میکنید به هم افتیدید. این دلائل که از بین میبرید، دلائل از بین میره، خود اون مدعاها که مسائلا از بین نمیره، مگر اون مسائل مستقل باطل کنه. و چی میتونه باطل کنه؟ چی میتونه مسائل الهی رو باطل کنه؟ امروزی هم یه مسائل الهی نه اخلاص میشه نه ابطال میشه. مثلا فرض کنید که میگه عالم مثال داریم، خب چی میتونه باطلش کنه؟ چی میتونه عالم مثال باطل کنه؟ خب خبری از عالم مثال مثلا نداریم، نه دلیلی داریم، نه فرض کنید دلیل نداریم بر لحظ، دلیل بر علم زن نداریم، عالم عقل داریم، خب اینا کسی میتونه باطل کنه؟ مسائل الهی چون ما و ابزار ابطالش نداری میتونه ابطالش میکنی. به قول امروزی میگن ابطال نپذیره، مربوط به ماورای طبیعته. ما هر چی دلیل داریم که همین علم طبیعت میتونیم ببینیم، مازادشون معلوم نیست. بله اونا میگن اثبات پذیر نیست، ولی علمای ما میگن چرا با دلایل عقلی اثبات میشه. من چون بحثمونی تواردش نمیشم، ما مطلب عقلیمون رو منحصر نمی کنیم به عالم ماده، مسائل تجربیمون رو مرتبط می کنیم به عالم ماده. اگر ما دلایل تجربی خواستیم برای یه مسئله الهی بیاریم، شما میتونید بگید تجربه محدود است به این عالم، یا اگر تجربه باطل است بگید در این باطل شده. ما نوع دلایلی که در الهی میاریم دلایل عقلی هم، دلایل عقلی ما محدود به عالم تجربه نیستند، مربوط به طبیعیات نیستن. بر فرضم طبیعیات باطل شد، تجربه باطل شد، دلائل عقلی ما سرز خودش باقیه. بیشتر عدلهی که ما در الهیت میریم عدله عقلیه، کاری به تجربه نداریم. بله تجربیاتش اگه باشه شما میتونید باطل کنید، اونم نه خود مسئله رو، دلیل رو باطل کنید. اگر دلیل مبتنی شده بر تجربیات، ولی اگر دلیل مبتنی شده باشه بر عقلیات که نوعا نمیتونید، نمیتونید ابطالش کنید. نه مسئله رو ابطال میکنید نه دلیل رو. ابطال ناپذیر نیست، اثبات پذیر هست. به شرطی که ما از عقلیات استفاده کنیم. عقلیات اثبات میکنن. من اگر اشتباه کرده باشیم ابطال میشن، اگر اشتباه نکرده باشیم ابطال نمیشن. اون اگر ما خواستیم با دلایل تجربی بریم سراغ عالم ملکوت، میفرمایید نه اثبات پذیر است نه اثبات پذیر، این درست. ولی اگر با ابزار عقلی رفتیم سراغ عالم ملکوت و عالم ملکوت رو با ابزار عقلی اثبات کردیم، هم اثبات پذیر هم اثبات پذیر. این آقایون امروز که حرف میزنن که اینا تجربی هن. همه بحثاشون تجربی. عقلیات رو میگن بعد از تجربیات بگیرن، خود عقلیات خالص رو قبول ندارن. و چون تجربیات در مورد عالم ملکوت بردی نداره، میگن عالم ملکوت رو نمیشه اثبات کرد، نمیشه اثبات کرد. ولی قدیمی ها که علاوه بر تجربه دلائل عقلی هم قائل بودن، اونا میگفتن میتونیم هم عالم ملکوت رو، چیزهایی رو که مربوط به عالم ملکوت هم اثبات کنیم یا اثبات کنیم. هذه مسئله که تناه الابعاد و هی احد المقاصد. کتاب ما داره احد المقاصد، در نسخه قدیم تهران داره احد المقاصد. کتاب شما چی داره؟ احد داره؟ احدا داره؟ خب نسخه قدیم داره وحیه احد المقاصد، این نسخه ما داره وحیه احد المقاصد. ظاهرن احد بهتره، هیه برمیگرده به مسئله، ولی احد مربوط به مقاصده. مقاصد جمع مقصده، مقصد که مؤنث نیست. اگه میگفت احد مسائل، میگفت احد المسائل، چون مسائل جمع مسئله است، مسئله مؤنث. احد المسائل درست بود، ولی احد المقاصد به نظر میسه خوب نیست. انا با این احد المقاصد بهتره. شما چی دارید؟ احدا دارید؟ حالا 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 رحیه ولی جامع مشتره، ولی احدا مال یکیشه. چون احدا مال یکیه یعنی مال مقصده. مقصد چی جان نیست دیگه؟ مقصد مفرد مذکر. احدا به مناسبت همون مقصد آمده، نه به مناسبت مقاصد. اگر میگفت مسائل ایبی ندارد، احدا المسائل، ولی احد المقاصد خوب نیست. در عبارت بعدی هم داریم احد المطالب، اینم خوب نیست. اونم احد المطالب، چون مفرد مطالب میشه مطلب، مطلب مذکره. خب هذه مساله که تنها الابعاد و هی احد المقاصد فی العلم الطبیعی، یکی از مقاصد علم طبیعی همین مساله، یعنی خودش یه مساله مستقله، ولی اون چه مقدمی میشه برای مسائل دیگه، ولی خودش هم یه مطلب مستقله در علم طبیعی. و هی ایزم، یا یعنی این مسئله تناهی عباد، ایزن یعنی علاوه بر این که مقصد است، علاوه بر این مبدع هم هست لمسائل اخرى، مبدع مسائل دیگر هم هست، چه مسائل طبیعی چه مسائل الهی. مبدع بودنش برای مسئله طبیعی که مسئله محدد الجهات توضیح داده شد، مبدع بودنش برای مسئله الهی بعدا باید توضیح داده بشه. منها از این مسائلی که این مسئله تناهی مبدعش هست، از جمله اون مسائل مسئله اثبات و محدد الجهات است، کما سیاتی بعدو، چنانچه بعدا میاد. و هیه یعنی این مسئله اثبات و محدد الجهات هم ایزن، یعنی مثل این مسئله تناهی ابعاد، از مسائل طبیعیاته. پس مسئله تناهی ابعاد که یک مسئله طبیعی است، مبدع شده برای مسئله محدد الجهات که اونم مسئله طبیعی است. طبیعی مبدع شده برای طبیعی. حالا میخوام بگیم طبیعی میتواند مبدع شود برای الهی، یعنی این مسئله تناهی ابعاد که مسئله طبیعی میتوند مبدع بشه برای مسئله الهی که مسئله عدم انفکاک صورت از هیولا، عدم انفکاک صورت از هیولا یک مسئله الهیه، اگرچه در طبیعیات اشارات تر شده، ولی مسئله مسئله الهیه. قبلا هم گفتیم چرا مصنف این مسئله الهی رو توی طبیعیات ترک کرده، اوایل این کتاب گفتیم. ولی مسئله مسئله الهیه. این مسئله تناهی ابعاد دلیل می شود و مقدمی می شود برای مسئله الهی که عدم جواز انفکاک صورت از هیولا، هر صورت جسمی باید همراه با هیولا باشد. چرا؟ چون اجسام متناهی هستند و اجسام متناهی شکل دارند، شکل عارض می شود بر ماده، این صورت اگر بخواد شکل داشته باشه باید ماده داشته باشه. شکل از لوازم صورته، از صورت جدا نمیشه و این شکل چون عارضه است باید بر ماده عارض بشود، چون بله قبول کننده این عوارض ماده است. پس هر صورتی همراه با ماده است. دقت کردید اولی که شروع کردیم گفتیم جسم متناهی و متناهی شکل دارد و شکل ماده میخواهد، پس هر جسمی ماده میخواهد، صورت از ماده منفک نمیشود. شروعمون با این بود که جسم متناهی، پس مسئله تناهی ابعاد مقدمه میشود برای این مسئله الهی که عدم جواز انفکاک صورت از ماده است، که مختصر توضیح دادم، توضیح مفصلش انشاءالله فرد.